ساعت 5:30 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کار پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند سر از امروز به طور رسمی در افغانستان آغاز می شود. حکومت طالبان به همین مناسبت امروز را در ولایت هرات رخصتی عمومی اعلان کرده است. این پایپلاین گاز با عبور 774 کیلومتر از خاک افغانستان 1800 کیلومتر طول دارد. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان دیروز با انتشار خبرنامه اعلام کرد که این پروژه بزرگ اقتصادی توسط مقامات ارشد طالبان و ترکمنستان افتتاح می شود. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا برای دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان، میگوید که با فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ملاقات کرده است. خانم امیری در پیام دیروز خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق دیدارش را مؤثر خواند. او بدون جزئیات بیشتر افزود که آنها در مورد وضعیت کنونی پناهجویان افغان، به خصوص گروه‌های پناهجویی که زندگیشان در معرض خطر است، گفتگو کردند. پیش از این ایالات متحده در مورد اخراج پناهجویان افغان از پاکستان نگرانی عمیق خود را ابراز کرده بود. پاکستان از اول ماه نوامبر سال 2023 میلادی حدود 600 هزار پناهجوی افغان را به افغانستان بازگردانده و این روند ادامه دارد. ایران هم صدها هزار افغان را اخراج کرده است. سفارت آمریکا برای افغانستان از فراغت ده‌ها دختر از پوهنتون آمریکایی آسیای میانه خبر می‌دهد. این سفارت که از دوحه فعالیت می‌کند، دیروز در شبکه اجتماعی اکس گفت که پوهنتون آمریکایی آسیای میانه امسال برای 32 دختر و 7 پسر افغان هم سند فراغت اعطا کرده که به آن افتخار می‌کند. در اعلامیه آمده که آمریکا برای این محصلان بورس تحصیلی آماده کرده است، اما در اعلامیه درباره بخش‌های آموزشی این فارغان یاد داده نشده است. طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده و دروازه های پوهنتون ها را بر روی زنان و دختران بستند. با برگشت طالبان به قدرت، پوهنتون آمریکایی در کابل نیز فعالیت خود را متوقف کرد. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، بالاترین مدال کنگرس را به 13 سرباز آمریکایی اعطا کرد که در جریان عملیات تخلیه مردم از میدان هوایی کابل در اواخر ماه آگوست سال 2021 در یک حمله انتحاری کشته شدند. اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا از لایحه‌ای که به فداکاری این 13 سرباز آمریکایی ارج می‌گذارد حمایت کردند. در مراسمی که به همین مناسبت دیروز سه‌شنبه در کنگرس برگزار شد، رهبران و اعضای هر دو حزب سخنرانی کردند. علاوه بر این 13 سرباز آمریکایی، 170 افغان در حمله انتحاری در نزدیکی دروازه میدان هوایی کابل در سال 2021 که مسئولیت آن را گروه داعش بر دوش گرفت، کشته شدند. بر اساس قانون جدید محدودیت‌های وضع شده در ارتباط با تظاهرات در پاکستان، دیروز سه‌شنبه بیش از 30 تن از هواداران حزب تحریک انصاف صدر اعظم سابق عمران خان و شامل 9 عضو این حزب در پارلمان بازداشت شدند. آنها به دلیل اشتراک در تظاهرات گسترده روز یکشنبه در اسلام آباد بازداشت شدند. و گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اعضای حزب تحریک انصاف روز سه‌شنبه در محکمه مبارزه با تروریسم در اسلام آباد حضور یافتند و قاضی به آنها دستور داد تا 8 روز در بازداشت باشند. آنها از طرف محکمه به نقض قانون گرد همایی های مسالمت آمیز و اخلال نظم عامه متهم شدند. این قانون هفته گذشته تصویب شد. و رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن با متحدان خود روی یک طریقه کار میکند تا محدودیت های استفاده اوکراین از سلاح های دوربرد در جنگ با روسیه دور شود. بایدن در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا تغییرات را وارد خواهد کرد، گفت که حکومت آمریکا اکنون در حال انجام این کار است. آمریکا درباره این که اوکراین از اسلحه دوربردی که از واشنگتن به دست آورده برای حملات در عمق روسیه استفاده کند، به دلیل این نگرانی متردد بوده که امکان دارد جنگ تشدید یابد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هفته گذشته از کشورهای غربی خواستار رفع این محدودیت شده. با گرد همایی رهبران نظامی و دفاعی در جرمنی گفت که آنها نباید توانایی های این کشور را در جنگ با کرملین محدود سازند. اما آستن لولوید، وزیر دفاع آمریکا، گفت دور کردن این محدودیت ها کدام تغییر در اصول جنگ وارد نخواهد کرد. پایان اخبار. عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارشگر خاص ملل متحد ریچارد بنت میگوید که نقض حقوق بشر در افغانستان در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد به شدت محکوم شد.
Accountability for very serious human rights violations against women and girls.
به نظر من پاسخ کشورهای عضو شورای حقوق بشر دیروز و صبح امروز که نشست از سر گرفته شد در مورد حسابدهی طالبان درباره
رینا امیری، نماینده خاص امریکا، میگوید که کشورهای جهان باید از عادی سازی بی قید و شرط روابط با طالبان خودداری کنند.
احترام به حقوق بشر افغان ها نه تنها یک تعهد اخلاقی است، بلکه برای اقتصاد پایدار، امنیت و صلح در افغانستان ضروری است. ما باید یک جا به طالبان روشن سازیم که عادی‌سازی روابط بین المللی آنها تنها به شرط تغییر رفتارهای.
گزارش هم درباره سالروز حملات 11 سپتامبر بر امریکا داریم.
شبکه القاعده 23 سال پیش از امروز با ربودن 4 تیاره مسافربری حملات تروریستی پرتلفات را در ایالات متحده انجام داد.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که در 57مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد کشورهای عضو و مدافعان حقوق بشر نقض حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان را به شدت محکوم کردند. او گفته که نشست شورای حقوق بشر ملل متحد به طالبان در افغانستان پیام روشن داد که در قبال اقدامات خود پاسخگو خواهند شد. همزمان دیدبان حقوق بشر از این نشست خواسته تا میکانیزم برای پایان دادن به مسئولیت ناقضان حقوق بشر در افغانستان ایجاد کنند. همکارم مقیمینای با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که متاسفانه فرهنگ معافیت از مجازات نسلها بر افغانستان حاکم بوده است. او دیروز سه‌شنبه در صفحه اکس خود در مورد وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان نوشت که در سخنرانی روز دوشنبه خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا یک رهبرد جامع، دوامدار و متمرکز ایجاد کند. ریچارد بنت دیروز سه‌شنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در پاسخ به سوالی که 57مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس علیه طالبان که متهم به نقض جدی حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران هستند چیست و آیا آنها ابزار برای پاسخگویی دارند، گفت که نشست این شورا بیشتر بر روی پاسخگویی متمرکز است. او افزود که کشورهای عضو شورای حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر پیام روشن به طالبان دادند که آنها مسئول آنچه او نقص گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران خوانده می باشد.
Accountability for very serious human rights violations against women and girls.
به نظر من پاسخ کشورهای عضو شورای حقوق بشر دیروز و صبح امروز که نشست از سر گرفته شد در مورد حسابدهی طالبان درباره نقض جدی حقوق بشر زنان و دختران و سایر گروه های افغان بسیار تعجب آور بود. آنها بسیاری از فرامین و احکام از جمله قانون اخیر تصویب شده طالبان را به شدت محکوم کردند. طالبان سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به افغانستان را منع کرده و بنت گفت که طالبان در این ارتباط خساره می‌بینند، زیرا که آنها بیشتر به مشارکت با جامعه بین‌المللی علاقه‌مندند. آقای بنت به ادامه مشارکت جامعه جهانی با افغانستان تأکید کرد، اما گفت که حقوق بشر و حقوق زنان و دختران افغان باید در محور اصلی این مشارکت باشد. اما به گفته ریچارد بنت برای برآورده کردن این امر به ایجاد یک میکانیزم پاسخگویی قوی برای نقص حقوق بشر فعلی و گذشته طالبان نیاز بوده که جلسه فعلی شورای حقوق بشر بر آن متمرکز است. از سوی دیگر سازمان‌ها و گروه‌های عامی حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر هم خواستار ایجاد چنین میکانیزم شده‌اند. فرشته عباسی پژوهشگر امور افغانستان در دیدبان حقوق بشر شام دیروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که باید به نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان توجه شود و هر چه زودتر چنین میکانیزم ایجاد گردد.
در 57 نشست شورای حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر از این شورا خواستار از این شده که یک مکانیزم پاسخگویی را بر افغانستان تأسیس بکنم. این ساختار و باید نقض حقوق بشری را که در 4 دهه گذشته در افغانستان اتفاق افتاده را بررسی بکنه، مجرمین را شناسایی کنه و عاملین این نقض را مورد پاسخگویی قرار بده.
با گفته خانم عباسی، زمان پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان فرا رسیده، زیرا طالبان در 3 سال گذشته در وضعیت به نقص حقوق زنان و دختران ادامه دادند که هیچ کس آنها را مسئول ندانسته و از آنها حساب پس گرفته نشده. حکومت طالبان تا زمان تکمیل این گزارش در مورد سخنان شرکت کنندگان در 57 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار نظر رسمی نکرده، اما آنها موضوع حقوق بشر و حقوق زنان را به عنوان یک موضوع داخلی افغانستان مطرح میکنند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رینا امیری، نماینده خاص امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، از کشورهای جهان خواست تا آزادی سازی رابطه به قید و شرط با طالبان خودداری کنند. بانو امیری اواخر دوشنبه در صفحه اکس خود نوشته که در سخنرانیش در 75 نشست شورای حقوق بشر بر این خواست تاکید کرده است. در این نشست که روز دوشنبه آغاز شد، شماری از فعالان حقوق بشر انتقاد کردند که برخی کشورها به گفته آنها به جای پاسخگو قرار دادن طالبان با آنها تعامل می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
همزمان با آغاز 57 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، از کشورهای جهان خواسته که از عادی سازی روابط بدون قید و شرط با طالبان خودداری کنند. بانو امیری پس از پایان روز نخست این نشست، ناوقت روز دوشنبه 9 سپتامبر در صفحه ایکس خود نوشته که طالبان باید در رفتارشان تغییرات عمیق ایجاد کنند. او در بخش از سخنرانی‌اش در 57 نشست شورای حقوق بشر نیز گفت:
احترام به حقوق بشر افغان ها نه تنها یک تعهد اخلاقی است، بلکه برای اقتصاد پایدار، امنیت و صلح در افغانستان ضروری است. ما باید یک جا به طالبان روشن سازیم که عادی سازی روابط بین المللی آنها تنها به شرط تغییر رفتارهایشان با پابندی به تعهدات بین المللی افغانستان است.
این در حال است که روز دوشنبه در بخش از 57 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان بحث شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در این نشست با ارائه گزارشش در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان از کشورهای جهان خواسته برای پاسخگو قرار دادن طالبان اقدام کنند. بسیاری از کشورها و اشتراک کنندگان با نگرانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان از اعمال قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که محدودیت‌ها بر زنان را افزایش داده انتقاد کردند. سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر در جمهوری مخلوی افغانستان، در این نشست گفت که عادی‌سازی نقض حقوق بشر امنیت و صلح جهانی را به خطر می اندازد.
در حالی که من منافع ملی کشورهای شما را درک می کنم، می خواهم به شما بگویم که عادی‌سازی نقض حقوق بشر و ادامه چنین وضعیتی در افغانستان بر امنیت و صلح جهانی از جمله کشورهای شما و مردمتان تاثیر خواهد گذاشت که نمونه های در اطراف است. اگر شما بخواهید ببینید.
حوریه مصدق فعال حقوق زن نیز در این نشست با انتقاد از عادی سازی روابط برخی از کشورها با طالبان گفت:
ما شاهد هستیم که برخی کشورها در حال عادی سازی روابط خود با رژیم آپارتاید طالبان هستند. ما باید در تمام تعاملات دیپلماتیک حقوق بشر را در اولویت قرار دهیم و هر گونه کمکی که به افغانستان ارائه می شود مشروط به احترام و حفاظت از حقوق اساسی بشر باشد، از جمله برابری جنسیتی، آزادی بیان و حقوق اقلیت ها.
این در حال است که تاکنون هیچ کشور جهان طالبان را به رسمیت نشناخته، اما یک تعداد از کشورها از جمله ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان و برخی از کشورهای دیگر نماینده های طالبان را در نمایندگی های سیاسی افغانستان پذیرفتند و شماری از کشورها هم دیپلمات های خود را به افغانستان تحت حاکمیت طالبان فرستادند، با آنکه حکومت طالبان در 3 سال گذشته به خاطر وضع محدودیت ها بر زندگی اجتماعی، سفر، آموزش و پوشش زنان و سایر موارد به نقض گسترده حقوق بشر از سوی سازمان ها و کشورها متهم شده، اما همواره تاکید می کند که حقوق بشر و زنان در افغانستان مطابق شریعت اسلام تامین است. پیش از این برخی از زنان و فعالان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که انتظار دارند تا جامعه جهانی و کشورها بر طالبان فشار بیاورند تا آنها محدودیت ها بر زنان را بردارند. سازمان ملل متحد نیز تاکید کرده که تنها شرط تعامل با طالبان رعایت حقوق زنان و پایبندی به کنوانسیون های بین المللی است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های جدیدی بر ایران وضع کرد. وزارت خزانه آمریکا به دلیل تحمیل دهی راکت‌های بالستیک با برد کوتاه که گفته می‌شود تهران به مسکو فراهم کرده، دست به این اقدام زده است. اما مسکو و تهران این ادعاها را تکذیب کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ایالات متحده در واکنش به حمایت نظامی تهران از روسیه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرده است. وزارت خزانه آمریکا روز سه‌شنبه با اعلان این خبر بر 10 نفر و 6 نهاد مستقر در ایران و روسیه تحریم‌های را مشخص ساخته است. این وزارت همچنان 4 کشتی را به عنوان مالکیت‌های ضبط شده شناسایی کرد که به گفته وزارت خزانه آمریکا امکان انتقال اجزای سلاح و سیستم‌های تسلیحاتی ایران به روسیه را فراهم می‌کنند. سیستم تسلیحاتی که به گفته ایالات متحده شامل تیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های بالستیک با برد کوتاه می‌باشد. در اواخر سال 2023 میلادی ایران و روسیه قرارداد برای تهیه صدها راکت امضا کردند. وزارت خزانه آمریکا در اعلامیه گفت که در تابستان امسال ایران پرسنل نظامی روسیه درباره چگونگی استفاده از راکت‌های بالستیک با برد کوتاه را آموزش داد. در اعلامیه آمده که روسیه اولین معموله راکت‌های بالستیک ایران را در اوایل این ماه به دست آورد. اعلام تحریم‌های جدید در زمان صورت می‌گیرد که ایالات متحده و متحدان اصلی اروپاییش ایران را متهم کردند که با ارسال راکت‌های بالستیک با برد کوتاه به روسیه فعالیت‌های مخرب خود را به سطح خطرناک رسانده که امنیت اروپا را تهدید می‌کند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و دیوید لامی همتای بریتانیایی او در اوایل روز سه‌شنبه رسماً ایران را به تحویل دهی راکت‌ها به روسیه متهم کردند. آقای بلینکن گفت روسیه اکنون این راکت‌های بالستیک ایرانی را به دست آورده و به احتمال زیاد تا چند هفته دیگر از آن علیه اوکراینی‌ها استفاده خواهد کرد. کرملین تا کنون درباره اظهارات بلینکن چیز نگفته، اما یک روز قبل از آن ادعای به دست آوردن راکت‌ها از ایران را رد کرد. پس از اظهارات بلینکن و لامی، وزارت خارجه جرمنی ایران را به حمایت از جنگ روسیه در اوکراین متهم کرد و افزود که راکت‌های ایران می‌تواند قلمرو اروپا را هم هدف بگیرد. جرمنی، فرانسه و بریتانیا در اعلامیه مشترک تحویلی راکت‌های ساخت ایران به مسکو را محکوم کرده و آن را تلاش ایران و روسیه برای گسترش جنگ و تهدید مستقیم برای امنیت اروپا خواندند. با گفته کارشناسان، راکت‌های بالستیک کوتاه‌برد ایران می‌تواند که جنگ روسیه در اوکراین را که پیش از این از تیاره‌های بی‌سرنشین ایران بهره برده است، بیشتر تقویت کند.
بیشتر از خبر.
امروز چهارشنبه 11 سپتامبر سال 2024 میلادی برابر است با 23مین سال روز حملات تروریستی مرگبار القاعده بر ایالات متحده. جنگجویان القاعده با ربودن 4 طیاره مسافربری این حملات را در 11 سپتامبر سال 2001 انجام دادند. در آن زمان طالبان به اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده پناه داده بودند و حاضر نشدند که او را به آمریکا تسلیم کنند. ایالات متحده حدود یک ماه بعد از این حملات عملیات خود را به هدف سرکوب شبکه القاعده در افغانستان آغاز کرد و همراه با متحدینش 2 دهه در افغانستان جنگید. 23 سال پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر القاعده در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا در حال حاضر احتمال تحریزی حملات شبیه حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2021 از افغانستان وجود دارد؟ همکارم ستاره فروغ پاسخ این سوالات را در این گزارش مفصل جستجو کرده است.
شبکه القاعده 23 سال پیش از امروز با ربودن 4 طیاره مسافربری حملات تروریستی پرتلفات را در ایالات متحده انجام داد. 2 طیاره در روز 11 سپتامبر سال 2001 برج‌های مرکز تجارت جهانی را در نیویورک هدف قرار دادند. یک طیاره دیگر به ساختمان وزارت دفاع ایالات متحده در واشنگتن برخورد کرد و طیاره چهارمی در پنسیلوانیا سقوط کرد. در این حملات تروریستی حدود 3000 نفر کشته شدند. به دنبال این رویداد جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آن وقت ایالات متحده وعده کرد که عاملان و طراحان حملات تعقیب و به عدالت کشانده خواهند شد. ایالات متحده در ماه اکتبر سال 2001 به حملات در افغانستان آغاز کرد و حاکمیت اول طالبان سرنگون شد. ایالات متحده پس از آن به اقدام نظامی در افغانستان متوسل شد که طالبان از سپردن اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده به آمریکا خودداری کردند. ایالات متحده 10000 سربازش را در چارچوب ائتلاف بین المللی برای مبارزه با تروریسم در افغانستان مستقر کرده بود. اسامه در عملیات ویژه نیروهای آمریکایی در اوایل ماه می سال 2011 در منطقه ابت آباد در نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شد. سپس رهبری شبکه القاعده را ایمن الزواهری به عهده گرفت. زواهری بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در 31 ماه جولای سال 2022 در حمله طیاره بی‌سرنشین آمریکا در کابل کشته شد. 23 سال پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا، القاعده در چه وضعیت قرار دارد؟ علی احمد جلالی استاد پوانتون دفاع ملی آمریکا در واشنگتن میگوید که القاعده در حال حاضر خاموشی استراتژیک اختیار کرده و در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از مکانهای امن برخوردار است.
القاعده اوس خوندی زایون لری به افغانستان که طالبان را تکسره او نتیجه
القاعده در افغانستان با آمدن طالبان اکنون مکانهای امن دارد و برایشان جای داده و اجازه فعالیت با آنان دادند. اما القاعده فعلا در افغانستان در حالت خاموشی استراتژیک است و نمی خواهد که به طالبان دردسر ایجاد کند، ولی برای فعالیت‌های خود خوشحال است که طالبان برایش جای دادند. کوشش می کند که قدرتش را در آینده تقویت کند. گروه های استخباراتی در جهان، در سازمان ملل متحد و دیگر جاها می گویند که القاعده اکنون برای تجهیز خود از یک مرحله می گذرد.
حکمت الله اعظمی، پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات صلح و جنگ، با آقای جلالی هم نظر است.
ما فکر میکنم القاعده فعلا در وضعیت بسیار قوی در افغانستان فعالیت داره، حمایت بسیار گسترده از رهبرای طالبان داره و یک تعدادشان حتی روابط نزدیک فامیلی با رهبرای القاعده داره، دیگه این روابط بسیار نزدیک است. ما فکر میکنم هر حمله که این شبکه در این خواهد داشت، شاید به اندازه 11 سپتامبر که در امریکا انجام دادن 2001 نخواهد باشه، مگر اینا دنبال یک چیز قوی‌تر هستن که نشان بده که ما نظم فعالیت داریم.
آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در ماه اسد، گفت که خطر حمله دیگر از افغانستان مانند حملات 11 سپتامبر 2001 وجود دارد. وزارت خارجه طالبان این ادعای آقای درانی را رد کرد و گفت که خطر حملات از پاکستان موجود است. عبیدالله برهانی، کارشناس امور شرق میانه، به این باور است که برخی از کشورهای منطقه تلاش میکنند که افغانستان را ناامن نشان دهند. او میگوید که ایالات متحده بر افغانستان و منطقه نظارت دارد و میتواند که هر تهدید احتمالی را دفع کند. پیش از این مقام‌های آمریکایی گفته بودند که فعالیت احتمالی شبکه القاعده و دیگر گروه‌های دهشت‌افغان را در افغانستان از راه دور زیر نظر دارند و نمی‌گذارند که این شبکه بار دیگر جهان را تهدید کند. هرچند القاعده بعد از کشته شدن ایمن الزواهری به طور رسمی نگفته که این شبکه را کی رهبری می‌کند، اما سازمان ملل متحد در ماه فوریه سال 2023 گفت که سیف العدل، شهروند مصر، رهبری شبکه القاعده را به عهده گرفته است. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که سیف العدل در ایران پنهان شده و برای اطلاعات در مورد وی 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. یک عضو ارشد طالبان به شرط افشا نشدن نامش چند پیش به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر به حضور القاعده در افغانستان نیاز نیست و به گفته او اعضای القاعده که در افغانستان بودند متواری شده و به کشورهای خود بازگشتند. اما محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری مخلوع افغانستان و کارشناس نظامی، میگوید چنین ادعا دور از حقیقت است.
گفته میشه که القاعده در افغانستان نیست، القاعده هست. اعضای بسیار بلند رتبه طالبان جذب القاعده شدند. همین اکنون القاعده در 8 ولایت افغانستان مراکز آموزشی داره و در تمام ولایات افغانستان نماینده هایش در مدارس و ایش مشاور کار میکنند.
پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش در ماه دلو سال گذشته گفت که طالبان روابط خود را با شبکه القاعده حفظ کرده و این گروه 8 مرکز آموزشی در افغانستان ایجاد کرده است. در گزارش همچنان آمده بود که شماری از اعضای ارشد القاعده در افغانستان زندگی میکنند. بر اساس گزارش، شبکه القاعده 4 مرکز آموزشی در ولایت‌های غزنی، لغمان، پروان و اروزگان ساخته و یک انبار اسلحه در پنجشیر دارد و تأسیساتی را در کابل، هلمند و هرات ایجاد کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید مهم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.